ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رقم دقیق آمار تلفات ویروس کرونا در ایران سعودی اما همچنان نامعلوم گزارش می شود. عراق 5 مرز زمینی خود با ایران را بست. یک مقام دولتی سوئیس از ابراز تمایل ده ها شرکت برای صادرات کالا به ایران اطلاع داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. دو مقام مسئول در وزارت بهداشت در ایران امروز آمارهای متفاوتی را درباره تلفات ویروس کرونا اعلام کردند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 6566 نفر رسیده، در مجموع 194 نفر نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتن.
آمار اعلام شده توسط سخنگوی وزارت بهداشت در حالی است که محمد حسین قربانی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در استان گیلان در جلسه در رشت گفته که آمار درگذشتگان مبتلا به ویروس کرونا تنها در آن استان بالغ بر 200 نفر است. دولت عراق از امروز 5 مرز زمینی خود با ایران را بست. به گزارش ایسنا تصمیم بستن 5 مرز زمینی شلمچه، شیب، زرباتیه، منظریه و مندلی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه عراقی هایی که در ایران هستند نیز نمی توانند از طریق آن مرزها به کشورشان بازگردند. دولت عراق 4 اسفند پروازهای خود با ایران را به حال تعلیق درآورد. یک مقام دولتی سوئیس از ابراز تمایل ده ها شرکت برای صادرات کالا به ایران از طریق کانال سوئیس با هماهنگی واشنگتن اطلاع داده است. به گزارش رویترز، ماری فلایش از مدیران آژانس دولتی امور اقتصادی که بر اجرای طرح نظارت دارد گفت تاکنون 50 شرکت برای منظور ابراز آمادگی کردند. ایالات متحده در پی گسترش بحران کرونا در ایران معافیت‌هایی را بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته که ارسال خدمات بشردوستانه را از طریق بانک مرکزی ایران امکان پذیر می‌سازد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان به دعوت سازمان حقوق زنان اسلو در مرکز برندگان جایزه صلح نوبل درباره مسائل ایران سخنرانی کرده است. وی در سفر به نروژ در دیدار با رئیس و نمایندگان پارلمان آن کشور مردم ایران را علاوه بر کرونا گرفتار به گفته وی ویروس کشنده تر استبداد مذهبی خوانده است. مسیح علی نژاد درباره سخنرانیش در نروژ به رادیو فردا میگوید:
من توی این سخنرانی که به دعوت اسلو ویمن اینیشیتیو در مرکز برندگان جایزه صلح نوبل برگزار شد، بیشتر در مورد وضعیت الان ایران حرف زدم و تاکید کردم که فقط در طول 4 گذشته واقعا دردناکه، ولی نزدیک به 2000 نفر رو جمهوری اسلامی کشته. به گزارش رویترز 1500 نفر رو در اعتراضات آبان ما فقط در طول 3 کشتن که سازمان عفو بین‌الملل تونسته خانواده 300 نفر رو پیدا بکنه و در موردشون گزارش تهیه بکنه. از طرفی در همین 4 گذشته یک مراسم عزاداری برای قاسم سلیمانی برگزار کردن که 70 نفر از طرفداران خود جمهوری اسلامی رو در این راهپیمایی زیر دست و پا له شدن و به خاطر بی‌کفایتی جمهوری اسلامی کشتن. بعد از اونم که قرار بود بیان انتقام سخت از آمریکا بگیرن که سپاه با موشک خودش هواپیمای مسافربری رو زد. اونجا تاکید کردم که این اشتباه نیست، برخلاف آنچه که رسانه‌های غربی دارن میگن، این جنایت علیه بشریت هست، جنایت علیه مردم عادی هست. چرا که وقتی یک حمله نظامی قرار صورت بگیره همیشه پروازهای معمولی رو لغو میکنن، نه اینکه سپر انسانی قرار بدن که جان انسان‌های بیگناه رو بگیرن. از طرفی هم در مورد کرونا تاکید کردم که قبل از 22 بهمن ویروس کرونا وارد ایران شد، ولی پنهان کردن چون می‌خواستن راهپیمایی رو برای نشان دادن اقتدارشون به جامعه جهانی برگزار بکنن، و بعد هم در انتخابات اخیر باز هم کرونا رو پنهان کردن که بتونن یک نمایش انتخاباتی برگزار بکنن و به دنیا بگن جمهوری اسلامی مشروعیت چند روز از دست نداده، و همین باعث شده که تعداد کسانی که به خاطر ویروس کرونا کشته میشن به مراتب بیشتر از سایر کشورها هست وقتی نگاه میکنیم. بنابراین در 4 ماه گذشته وقتی همه اینا رو جمع میبندیم میبینیم جمهوری اسلامی 2000 نفر رو کشته، و تاکید کردم که ما نه فقط از ویروس کرونا بلکه از یک ویروس بزرگتری به نام جمهوری اسلامی، ویروسی به نام دیکتاتوری مذهبی، داریم رنج میکشیم.
خانم علی نژاد، شما در سفری که به نروژ داشتین به دعوت سازمان حقوق زنان اسلو دیدارهایی داشتین با رئیس پارلمان و نمایندگان مجلس نروژ، چه صحبت‌هایی داشتین با مقامات نروژ؟ اونها چه واکنشی داشتن نسبت به سخنرانی شما؟
بله، ما در حاشیه این دیدار به همراه فعالان کشورهای لبنان و عراق بود، و خب فکر کردیم که فرصت مناسبی که در اختیار ما گذاشته شده در مورد شرایط خاورمیانه اخبار درست رو به سیاستمداران اروپایی بدیم. من توی این دیداری که با رئیس مجلس و نمایندگان پارلمان نروژ داشتم تاکید کردم که الان مردم ایران واقعا دارن از یک دیکتاتوری مذهبی رنج میکشن، که همین دیکتاتوری مذهبی در دیدارهایی که مقامات اروپایی اتحادیه اروپا دارن کاملا به رسمیت شناخته میشن، در حالی که تاریخ اونها رو قضاوت خواهد کرد و مردم ایران هم دارن نگاهشون میکنن. سوالاتی هم مطرح شد در این سخنرانی در مورد اینکه خب آیا پس توافق هسته‌ای که صورت گرفته کمکی نکرده. من براشون توضیح دادم در این دیدار که وقتی توافق هسته‌ای هنوز پاره نشده بود از طرف دولت آمریکا، مردم کارگران اومده بودن جلوی مجلس، توی خیابون، توی شهرهای مختلف تظاهرات میکردن و تاکید میکردن که چرا منفعتی از این توافق نبردن و چرا پول مردم ایران در سوریه و در لبنان برای حماس و حزب الله خرج میشه، برای بشار اسد خرج میشه. و براشون نشون دادم در واقع که آقای ظریف و آقای روحانی توی ویدیوهایی به صورت جداگانه تاکید و تایید میکنن که علارغم فشار و تحریم ها افتخار میکنن که پول مردم ایران رو خرج میکنن در عراق و لبنان و سوریه، و خب برای اونا کاملا اینی که اخبار جدیدی بود. نماینده مجلسی که از من سوال میپرسید میگفت ما از خیلی از حتی خود فعالان ایرانی میشنویم که مردم طرفدار توافق هسته‌ای هستن، مردم الان به خاطر تحریم ها رنج میکشن. من براشون صادقانه توضیح دادم شعارهایی که مردم ایران دارن فریاد میزنن، و چند تا نکته رو یادآوری کردم که اگر مردم ایران از تحریم رنج میکشن، این رنجی که جمهوری اسلامی به اونها تحمیل کرده، چون به محض اینکه تحریم ها برداشته میشه این پول یا تو جیب آقازاده ها میره. توضیح دادم که 2 وبسایت در ایران داریم، 2 ارگانیزیشن در ایران داریم که مؤسسه حفظ آثار خمینی و خامنه ای رو بهش گفتم، مکارم شیرازی، و بیش از 40 مرکز مذهبی که اگر واقعا مردم ایران از تحریم رنج میکشن چرا همین امسال بودجه نهادهای مذهبی و این 2 مؤسسه حفظ آثار خمینی و خامنه ای افزایش پیدا کرده؟ اگر از تحریم رنج میکشن چرا به حماس و حزب الله پول فرستاده میشه؟ اگر از تحریم مردم ما رنج میکشن، پس چرا دولت ایران حاضر نیست بودجه سپاه رو قطع بکنه، کمتر بکنه و به مردم برسه؟ چرا حاضر نیست بودجه صدا و سیما رو کم بکنه و برای اینکه پول برداره دست میکنه تو جیب مردم و قیمت بنزین رو افزایش میده؟ این به دلیل فساد روحانیون و فساد حکومت ماست، و مردم در خیابان ها هیچ شعاری علیه آمریکا ندادن، هیچ شعاری علیه تحریم ها ندادن، چون اعتمادی به حکومت خودشون ندارن. و جالبه که در تمام این نشست تمام حرفایی که من در مورد وضعیت الان ایران میزدم انگار برای این نمایندگان جدیده، و این دردناکه که لابی های جمهوری اسلامی در بسیاری از مواقع موفق عمل کردن که پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا و نمایندگان سیاستمداران غربی رو کاملا به سمت انحراف میکشونن. کما اینکه یکی از این نمایندگان زن گفت ما یکی از فعالان حقوق زنان که یکی از ارگانیزیشن های شناخته شده هست به ما گفت وقتی ایران میرید در مورد حجاب حرف نزنید چون یک موضوع فرهنگی و حساس هست. بنابراین نشون میده که ما فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، باید اتفاقاتی که در ایران میفته رو تلاش بکنیم که اون روایت غلط رو اجازه ندیم که به سمتی بره که پارلمان اروپا، نمایندگان اروپایی دست کسانی که قاتل هستن، شکنجه میکنن، مردم خودشون رو به خاطر اینکه به آمریکا سفر میکنن یا اعتراض میکنن با آهنگ جاسوسی در زندان میندازن، ولی آقازاده و فرزندان خودشونو به آمریکا میفرستن. ما باید این روایت درست رو به گوش اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و سیاستمداران غربی برسونیم.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان. مادر نرگس محمدی از وضعیت فرزندش در زندان ابراز نگرانی کرده. در نامه نوشته که دخترش همبند زندانیان جرائم خطرناک است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که اینک نزدیک به 5 سال است در حبس جمهوری اسلامی است، به خاطر اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و تأسیس انجمن لگام برای لغو مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. در نامه عذرا، بازرگان خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تاریخ 18 اسفند را دارد، آمده است که وی و پدر 90 ساله نرگس از سلامتی جسم و روان دخترشان نگرانند و اعلام خطر می‌کنند و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه دستگاه قضایی می‌دانند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که ساکن فرانسه است، درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
ببینید، تصور کنید یه مادری که میره ملاقات، حالا با توجه سن بالاش، پدر نرگس نزدیک 90 سالشه و مادر نرگس هم خوب سن داره، و هر روز از دخترش، هر بار از دخترش از وضع بندی میپرسه که، و اون بیان میکنه که این شرایطی داره، مثلا یه نفر که 2 نفر کشته و حکم اعدام گرفته، نرگس تهدید جنسی و جانی میکنه، میگه من که میخوام بمیرم کنم با خودم میبرم زیر خاک، میشه علتی. و در بندی که مواد مخدر هست، به قول همچون نامه، از سرمه ممنوعه، ولی مواد مخدر پیدا میشه مثل شیشه و کسی هم نشه میشه، همه کار میدنه بکنه، فضای نظافت بند توضیح میده. یا مثلا دادستان زنجان میگه مرخصی تو به ما ربط نداره، باید تهران اجازه بده، ولی من نمیتوانم با تو کتاب بدم چون ما امکان کنترل کتاب رو نداریم، نمیتوانم کتاب های درسی و رمان های کوچیک انگلیسی رو به تو بدم چون اینجا کسی بلد نیست این کتاب ها رو بخونه و کنترل کنه. و از یه طرف دیگه وضعیت قضایی زندان و بیماری هایی که نرگس داره، خب این زندان رو به شدت سرایت سخت‌تر میکنه دیگه، برای کشیدن یه زندانی که فعالیت مدنی و حقوق بشری داشته در چنین فضایی و در این چنین زندانی که حتی مسائل نظافتیش هم بسیار پایینه و خطر خب بیماری های واگیر هم توش وجود داره، و این خب یه مادر و حتی خانواده به طور کلی، ما بچه‌ها همه نگرانیم. زمینی که نرگس الان 6 ماهه و بچه‌ها هم تا نذاشتن صحبت کنه، از سال‌هاست که با ما اجازه نمیدن صحبت کنه و 6 ماه نذاشتن با بچه‌ها صحبت کنه. این جمله‌ای که میگه دختر من از تمام زندانی شرایطش بدتره، واقعا واقعی است، چون همین زندانیه که در زندان زنجان وجود داره، یه سری امکاناتی دارن مطابق چیزی خودشون که نرگس نداره، محرومیت مضاعف نرگس داره.
آقای رحمانی، الان با توجه به نامه‌ای که مادر خانم نرگس محمدی، خانم عذرا بازرگان نوشتن، چقدر میشه امید داشت که وضعیت ایشون تغییر پیدا کنه، خانم نرگس محمدی؟
ببینید، خب این بستگی به رفتار و ادعای رئیس قوه قضاییه داره. شرایط کشور سخته. الان ما میدونیم خیلی از زندانیان سیاسی هم برخی البته اومدن مرخصی، برخی نیومدن. این تبعیض آشکاره، اینا راحت میدونن بیان مرخصی. حالا آقای رئیسی توجه بکند یا نکند، انتظار هست که توجه کند مطابق وظایفش. ولی این دقدقه مادر و خانواده رو در بیان سختی که می‌رود نمیشه نگرفت. و از یه طرف که خلاصه در افکار عمومی این بازتاب داره، خلاصه باید انقدر گفت تا مسئولان نظام جمهوری اسلامی جایی که وزن فشانات اقلا دیگه نیان ادعاهای دیگری بکنن، و این یک نوع آزمونه. ولی در این حال در بیان گفتن اینها چاره نیست، زمینی که نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که جمهوری اسلامی قول به سلام را تعهد داده در مقابل اون برای رعایت یک سری موازین اجتماعی مدنی و حقوق بشری هم به اصطلاح به این وسیله باید خطاب قرار بگیرن، و اونا بخوان از مقامات جمهوری اسلامی قوانین خودشان، حتی قوانین ناقص، و از این طرف قوانینی که امضا کردن، قوانین بین المللی، رعایت کنن.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است. و نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده دیگر حقوق بشر، که او هم همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، نقض سیستماتیک حقوق زنان در کشور را از دلایل مهم ضرورت توجه به 8 مارس، روز بین المللی زنان، دانسته است. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.